أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از ادامه بحث راجع به عاجز از قرائت صحیحه، نکته ای رو در رابطه با بحث گذشته عرض کنم. ما در بحث گذشته عرض کردیم که اگر نوبت به اصل عملی برسه، در شک در مشروعیت نماز جماعت، علم اجمالی داریم که این مأموم یا برش واجب هست قرائت سوره حمد اگر این جماعت مشروع نباشه، و یا حرام هست قرائت سوره حمد ولو فی الجمله در نمازهای اخباتیه یا نمازهای جهریه که صدای امام به گوش مأموم میرسه، و این علم اجمالی منجز هست. ولیکن این مبتنی است بر این که ما حرمت قرائت بر مأموم را در نماز جماعت مشروع حرمت تکلیفیه بدانیم. ولی اگر گفتیم کما هو ظاهر، حرمت آن حرمت وضعیه است، یعنی مبطل نماز جماعته. و نیز وجوب متابعت از امام در افعال وجوب وضعی است، نه صرفا وجوب تکلیفی. وجوب تکلیفی نیست، وجوب وضعی است. بنابر این مبنا اصل براءت از وجوب قرائت در این نماز جماعتی که شک در مشروعیت آن داریم بلا معارض جاری میشه، اگر نوبت به اصل عملی برسه. چون که اگر این مأموم حمد و سوره بخونه در اون فرضی که اگر نماز جماعت مشروع باشه، خواندن حمد و سوره مبطل نماز جماعت هست. خب علم تفصیلی پیدا میکنه که این نماز جماعت منعقد نشده، یا به خاطر این که اساساً این نماز جماعت مشروع نیست، به خاطر این که امام مثلا ناقص العضوه، یا اگر مشروع باشه این نماز جماعت رو مأموم مبتلا به مانع کرد و مبطل نماز جماعت برای آن ایجاد کرد. پس علم تفصیلی پیدا میکنه در این فرض به بطلان نماز جماعت، ولذا این علم اجمالی منحله. از این بحث بگذاریم راجع به این که اگر مکلف عاجز باشه در وقت از تعلم قرائت صحیحه، آیا وظیفه شرکت در نماز جماعت هست یا نه؟ عرض کردیم تارتن فرض میشه که این مکلف معذور اگر جاهل بوده، جاهل معذور بوده، اگرم عاجز بوده، از تصحیح قرائت عاجز معذور بوده. در این صورت صاحب عروه فرمود شرکت در نماز جماعت لازم نیست. برخی نکته آن را این بیان کردند که شرکت در نماز جماعت عدل وجوب قرائت نیست، که در فرض عجز از قرائت صحیح عقل بگوید باید سراغ اون عدل دیگر واجب بروی، بلکه شرکت در نماز جماعت مسقط وجوب قرائته و در فرض عجز از یک واجب اون تکلیف ساقط میشه، نیاز نیست که مسقط دیگر او را بیاوریم. محقق نائینی استدلال کرده بر این مطلب که شرکت در جماعت مسقط وجوب قرائته و نه عدل آن، به اون کلامی که از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که سین و بلال شین عند الله، مستدرک الوسائل جلد 4 صفحه 278، فرمودن که اگر شرکت در نماز جماعت عدل واجب بود باید بلال در نماز جماعت شرکت میکرد و نمیتوانست اکتفا کنه به سین به جای شین. اجود التقریرات جلد 2 صفحه 217. مرحوم آقای خویی به ایشان اشکال کرد که این که نبوی مرسل هست اعتباری به آن نیست، علاوه بر این که در سوره هم که حرف شین نیامده. بله در تشهد حرف شین هست که امام جماعت متحمل نمیشه خواندن تشهد را از طرف مأموم. این که بخواید بگید که این سین و بلال شین عند الله مثال مطلق لحن هست، یعنی کسی که عاجز است از قرائت صحیح خدا آن را به جای قرائت صحیح قبول میکنه، خب این نیاز داره به الغاء خصوصیت از حرف سین به سایر حروف. خب این اشکال وارد هست. خب این فرمایش مرحوم آقای خویی کاملا متین هست. ما راجع به شخصی که مقصر نیست و از روی قصور متمکن از قرائت صحیح نیست، می توانیم به صحیحه ابن سنان تمسک کنیم، برای اینکه نیاز به شرکت در نماز جماعت نداره. وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 42، قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله فرض من الصلاه الركوع والسجود، الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزعه ان یکبر و یسبح و یصلی. طبق این روایت صحیحه کسی که عاجز است از قرائت صحیحه می تواند به جای قرائت قرآن سبحان الله بگه. طبق اطلاق این صحیحه لازم نیست این شخص ملتزم باشه در شرکت در نماز جماعت. و اما روایت مسعدت ابن صدقه که دیروز خوندیم به نظر ما اون دلالت نمی کنه بر عدم لزوم شرکت در نماز جماعت بر این شخص، چون سیاق این روایت این هست که خداوند عادله الله تبارک و تعالی عدل کریم لیس الجور من شأنه. در ادامه فرموده و ذالک انک قد ترى من المحرم من العجم لا يراد من ما يراد من العالم الفصیح. اونی که ظلم است این است که تکلیف به ما لا یطاق بکنن شخص عاجز از قرائت صحیح را و او را ملزم کنن به قرائت صحیحه، اما الزام او به شرکت در جماعت در فرض تمکن این که ظلم نیست. علاوه بر این که این تعبیر که لا یراد من ما یراد من العالم الفصیح، خب بیان نمی کنه که از این شخص عاجز از قرائت صحیح چه می خوان. ممکنه از او بخوان در فرض تمکن از شرکت در نماز جماعت بدون حرج شرکت در نماز جماعت بکنه اگر مشکلش قرائت حمد و سوره است، و در غیر این صورت به همون قرائت ملعونه خودش اکتفا بکنه. و اما روایت سکونی که در وسائل جلد 6 صفحه 221 بیان شده که از کافی نقل میکنه از علی ابن ابراهیم از ابراهیم ابن هاشم از نوفلی از سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال النبی صلی الله علیه و آله ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرأ القرآن بعجمته یا لیقرأ القرآن بعجمیته لا یا لیقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائکه علی عربیته یا فترفعه الملائکه علی عربیته. این هم به نظر ما دلالت نمی کنه بر عدم لزوم شرکت در نماز جماعت، چون این تعبیر در موارد دیگری که به کار رفته ازش اطلاق گیری نمیشه کرد. ما مشابه این تعبیر رو در روایات متعددی داریم که مفادش موجبه جزئیه است. مثلا در کافی آمده ان الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له بها الجنه ان الرجل منكم ليكون في المحله فيحتج الله يوم القيامه على جيرانه به ان الرجل ليحبكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله الجنه وان الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله النار ان الرجل منكم ليملا صحيفته من غير عمل ان الرجل ليذنب الذنب فيدخل الله به الجنه. این استعمال ها خب روشنه که ظهور در قضیه مطلقه نداره، یعنی فی الجمله این جور هست که ان الرجل لیقرا القرآن بعجمیته فترفعه الملائکه بعربیته. و اصلا ممکنه مربوط به نماز نباشه، در غیر نماز باشه. پس مهم صحیحه عبدالله ابن سنان هست، علاوه بر این که میتوان تمسک کرد به سیره قطعیه متشرعه که ملزم نمیدانستن این افراد زیادی که یا به خاطر اینکه زبان عربی رو آشنا نبودن یا به خاطر نقصی که در زبانشون بود متمکن از قرائت صحیح نبودن، اینها رو ملزم نمی دانستن به شرکت در نماز جماعت. و می توان تمسک کرد به لوکان لبان که اگر واجب بود شرکت در نماز جماعت بر اینها، روشن می شد، لااقل در یک روایتی بیان می شد. پس انصاف این هست که در مورد کسی که معذور هست فرمایش صاحب الرؤیا رو بپذیریم که ولو می تواند شرکت در نماز جماعت بکند ولی این کار بر او واجب نیست. اما شخصی که مقصر هست، صاحب عروه در اینجا فتوا داد که اگر متمکن از شرکت در نماز جماعته باید شرکت کنه. طبیعی است که هیچ کدام از این روایات هم شاملش نمیشد. این روایاتی که مطرح شد برای اینکه شخص قاصر و معذور لازم نیست در نماز جماعت شرکت کنه، مثل صحیح عبدالله ابن سنان، شامل شخص مقصر نمیشه. مرحوم آقای خویی فرمودن که با توجه به اون مبنایی که ما گفتیم که اطلاق لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نفی میکنه که شرکت در نماز جماعت عدل تخییری آن باشه، ولذا ممکنه مسقط آن باشه و در فرض عجز از قرائت صحیحه تکلیف از عاجز ساقطه ولو عجز به سوء اختیار باشه، دیگه اتیان به مسقط دیگر لازم نیست. علاوه بر این که صحیحه زراره و فضیل که می گفت ولیس الاجتماع بمفروض فی الصلوات کلها ولکنها سنه، اطلاق داره، میگه شرکت در نماز جماعت مستحب، واجب نیست حتی بر این شخص. بله، چون این شخص مقصره، عقل به او میگه برای دفع عقاب باید در نماز جماعت شرکت کنی، اما اگر شرکت نکرد و نماز فرادا با قرائت ملحون خان، این نماز صحیحه و اعاده و قضا نداره. خب این فرمایش های خویی رو قبلا عرض کردیم که ما خلاف ظاهر میدونیم که شرکت در جماعت عدل وجوب قرائت نباشه و مسقط آن باشه. و لذا مقتضای قاعده اینه که این شخص اگر متمکن از شرکت در نماز جماعته باید شرکت کنه و اگر شرکت نکنه نمازش باطله. بله بعید نیست باز در اینجا ما به سیره متشرعه تمسک کنیم و بگیم قطعا در زمان ائمه افراد زیادی بودند که کوتاهی کرده بودند در تعلم قرائت صحیحه و اگر بر اینها واجب بود شرکت در جماعت، خب این واضح میشد برای متشرع، ولااقل در یک روایتی این مطلب می اومد و این خلاف سیره است. یک وجه دیگری هم به نظر ما میاد و اون وجه اینه که بگیم اصلا امر به قرائت از ابتدا ظهور نداره در قرائت صحیحه مگر در فرضی که شخص متمکن از قرائت صحیحه باشه، یعنی تعدد مطلوب ازش فهمیده میشه. اونی که متمکن است از قرائت صحیحه او یک مطلوب در حقش است که قرائت صحیحه بخونه، اونی که متمکن نیست از قرائت صحیحه او مطلوب در حقش قرائت است ولو قرائت ملحونه. اطلاق امر به قرائت این رو اقتضا میکنه، شبیه این که از یک جمعی بخوان که شعر حافظ بخوانند، اونی که متمکن شعر حافظ رو صحیح بخونه به نحو تعدد دال و مدلول انصراف در حقش این هست که او به طور صحیح شعر حافظ رو بخونه، ولی اونی که متمکن از خواندن صحیح شعر حافظ نیست، برخی از حروف رو درست از مخارج ادا نمی کنه، اگر به همون نحو ملحون شعر حافظ رو بخونه باز میگن او شعر حافظ رو خوند، نمیگن او شعر حافظ رو نخوند. ولی لازمه این حرف اینه که اصلا تعلم قرائت صحیحه واجب نباشه. خب اینم قابل التزامه، در حدی که صدق قرائت سوره حمد بکنه چه اشکال داره ملتزم بشیم، تعلم مخارج حروف لازم نباشه. اگر متمکن نیست بالفعل از قرائت صحیحه لازم نیست که تحصیل قدرت بر آن بکنه، ولی این مطلب خلاف احتیاط. ولی و این نیست که بگیم مقتضای صناعت همینه. در آخر بحث یک مطلبی رو از مرحوم آقای حائری نقل بکنم در کتاب الصلات صفحه 199. ایشان حتی در حق قاصر فرمود اگر میتونه شرکت بکنه در نماز جماعت باید شرکت کنه. فرموده که مبادا بگید که ما دلیل داریم که قرائت ملحونه در حق عاجز کافیه. ایشون فرمودن که نخیر، ما همچو اطلاقی نداریم و الا اگر همچو اطلاقی داشتیم لازمش این بود که هیچ کس لازم نباشه تعلم قرائت بکنه، چون وقتی جامع بین قرائت ملحونه و شرکت در جماعت واجب شد هر کسی میگه که من چه لزومی داره در جماعت شرکت کنم؟ اکتفا میکنم به همون قرائت ملعونه. خب این فرمایش ایراد داره. خب اگر دلیل بر جواز اکتفا به قرائت ملعونه صحیحه عبدالله ابن سنانه، اون عاجز به سوء اختیار رو نمیگیره، عاجز عن قصور و مانند آن را میگیره، مثل جدید الاسلام که الاسلام یجب و ما قبله. فرق میکنه با اون مسلمانی که تقصیر کرد و تعلم نکرد قرائت را. وانگهی طبق اونی که عرض کردم، چه اشکال داره التزام به این که اگر صدق قرائت بکنه بر قرائت ملحونه، بگیم تعلم لازم نیست و عرفاً صدق میکنه که این قرائت سوره حمده. آقای سیستانی فرمودن که من هم قبول دارم قرائت قرآن صدق میکنه بر قرائت ملحونه، ولی صحیحه عبدالله ابن سنان میگه علاوه بر صدق قرائت واجب است تحسین قرائت، و اگر نمیتوانی تحسین قرائت بکنی، باید به جای قرائت سبحان الله بگی. خب ما از لفظ الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي، این فرمایش های سیستانی رو استظهار نمی کنیم. لا يحسن ان يقرا القران، ظاهرش که بلد نیست قرآن بخونه، نه اینکه قرآن رو به شکل ملحون میخونه. مثلا میگن لا یحسن الصنعه، لا یحسن الخیاطه، یعنی بلد نیست خیاطی بکنه. ظاهرش اینه، ولی طبق اون استثارهای سیستانی اگر کسی متمکن از اصل قرائت سوره هم هست، متمکن از تصحیحان نیست، خب وقت اگر مقدار معتد بهی از آیات سوره هم رو میتونه بخونه که بگن یحسن و قرائت سوره الحمد، خب او رو میخونه. بقیه رو هم به همون قرائت ملحونه میخونه. اگر معظم سوره حمد رو نمیتونه با قرائت صحیح بخونه، یعنی خلاصه یک وقت معظم سوره حمد رو میتونه با قرائت صحیح بخونه، سوره حمد میخونه، بقیهش رو قرائت ملحونه. اگر معظم سوره حمد رو نمیتونه با قرائت صحیح بخونه، بیان ایشون این هست که به جاش سبحان الله بگه. ولی ما عرضمون اینه که لا یحسن و ان یقرأ القرآن یا مجمله یا ظهورش اینه که قرآن خواندن بلد نیست، نه اینکه قرائت عرفیه میکنه، منتها قرائتش همراه با تحسین و اداء حروف از مخارج نیست. خلاصه عرض ما در این بحث این شد که ما اگر سیره مطرح نشه، مقتضای صناعت اینه که راجع به جاهل مقصر بگیم باید حتی الامکان در نماز جماعت شرکت کنه. و اینکه آی خویی فرمودن که شرکت در نماز جماعت حکم تکلیفی محض برای دفع عقاب، و الا اگر در نماز جماعت شرکت هم نکنه این نمازش صحیحه، چون دلیل نداریم که شرکت در نماز جماعت عدل قرائت صحیح باشه، شاید مسقط او باشه، هم اطلاق صحیح زرار و فضل این رو اثبات میکنه که شرکت در جماعت واجب نیست حتی در این فرض، هم اگرم نوبت به اصل عملی برسه شک بکنیم در این که شرط صحت نماز این شخص شرکت در جماعت یا نه، اصل براءت جاری میکنیم. ولی برای دفع عقاب عقل به اون میگه باید در نماز جماعت شرکت کنی. خب این رو ما جواب دادیم. و اگر فرمایش آی خویی درست بشه که شرکت در نماز جماعت فقط برای دفع عقابه، خب راه دیگه ای داره دفع عقاب و اون توبه است. میگه خدایا تا حالا ما کوتاهی کردیم، تعلم نکردیم قرائت صحیح رو، الانم که شما میفرمایید که شرکت در نماز جماعت شرط صحت نماز نیست، اگر ما الان این نماز رو بخونیم فرادا با قرائت ملحونه امتثال امر کردیم، نسبت به گذشته کوتاهی که از ما سرزده با توبه حل میکنیم. شما خودت فرمودی و انی لغفارون لمن تاب. از این بحث بگذاریم. صاحب عروه در ادامه فرمود وقت تجب به نذر و العهد و الیمین ولیکن لو خالف صحت الصلاح و ان کان متعمدا و وجبت حین اذن علیه الکفاره. شرکت در نماز جماعت گاهی واجب میشه به خاطر نذر یا عهد یا قسم. خب امام معمولا حاشیه میزنن در این گونه موارد، میفرمان که وجوب وفاء به نذر یک عنوانی است که متعلق این وجوب عنوان الوفاء به نذر، نماز جماعت واجب نمیشه، وفاء به نذر واجبه. خب این مقدار که نزاع رو لفظی میکنه، خب صاحب عروه میگه این عنوان وفاء به نذر چون منطبقه بر شرکت در نماز جماعته او میشه واجب، حالا ولو به عنوان وفاء به نذر. بحث مهم در اینجا اینه که آیا کسی که نذر میکنه من نماز فریضم رو با جماعت میخونم، اگر اسیان کنه و نماز فریضش رو فرادا بخونه، خب در این که کفاره حنس نذر به عهده اون میاد، حالا اون بحث دیگری است. صاحب عروه گفته وجبت حین اذن علیه الکفاره، اما این نماز فراداش رو ما چجور تصحیح کنیم؟ صاحب عروه فرموده که این نماز فراداش صحیحه چون این نماز فرادا نهی نداره، امر به وفاء به نذر میگه که واجب است تو نماز فریضه رو جماعتن بخونی، امر به شی مقتضی نهی از ضدش نیست. ولی مرحوم آقای بروجردی فرموده که اگر این نماز فرادای شما علت تامه باشه که دیگه متمکن از وفاء به نذر نشی. بعد از این میشه علت تامه حرام. علت تامه حرام مبغوض مولاست، و چیزی که مبغوض مولاست و مبعد از مولاست این صلاحیت مقربیت و عبادیت نداره. ایشون در حاشیه فرمودن در ذیل این تعبیر صاحب الربه که لکن لو خالف صحت الصلاه، فرمودن الا اذا کانت علتا لتعذر الوفاء بالنذر فيما بعد. مرحوم آقای حکیم هم فرمودن به نظر ما این نماز باطله. ببینیم مقتضای صناعت در این مسئله چیه، انشاءالله فردا اون رو بررسی میکنیم. والحمدلله رب العالمین.